بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 408 صفحه 40. وقوله اولاها القاضیه و تخدیمها الجاذبه للقضا و الماسکه للمجذوبه الى ان تهزمه الهازمه المهریه و دافعت و لصف یا لصفت بحثمون در قوای نباتی نفس بود. این قوا رو به سه قسم تقسیم کردیم: قاضیه و منیه و مولده. حالا میخوام هر یک از اینها رو توضیح بدیم. قاضیه رو بیان میکنیم که چه کار انجام میدهد، و بعد وارد قوه منیه میشن. قاضیه چهار تا خادم داره، با این چهار تا خادمش چهار تا کار انجام میده. کارها رو من عرض میکنم به ترتیب که خود ابن سینا به ترتیب بچند. بعد از اینکه قضا وارد معده شد و اون فعل انفعالات شیمیایی روش انجام شد، به توسط قوهی که جاذبه نامیده می شود، این قضا به سمت عضو قضاگیر جذب می شود. یعنی این قضایی که آماده شده برای اینکه شبیه عضو قضاگیر شود، به سمت اون عضو قضاگیر جذب میشه. قوه جاذبه این کارو میکنه. امروزه میگن به توسط گردش خون، دیروز به توسط قوه جاذبه. بعد به توسط قوه دومی که اسمش قوه ماسکه است، در کنار اون عضو قضاگیر امساک میشه و حفظ میشه که جای دیگه نره، همونجا بمونه. بعد قوه هاضمه‌ای که از اول کارهایی رو در معده انجام داده بود، اونجا هم وارد فعالیت میشه و غذا رو به صورت عضو غذاگیر در میاره و به اصطلاح طب اون غذا رو میپزه. وقتی غذا پخته شد دیگه جزء بدن میشه. غذا که عرض میکنم غذای بالقوه است که بعدا بالفعل میشه. اینو قبلا گفتم، غذای بالقوه اون چیزی که ما میخوریم یا مینوشیم، غذای بالفعل اون حاصلی است که از این خوردنی ها و نوشیدنی ها به دست میاد و جذب بدن میشه. بعد قوه چهارم مازادی رو که احتیاج به وجودش ندارد و تفاله به حساب میاد دفع میکنه، که قوه چهارم اسمش قوه دافع است. ادراهای مختلف دست میکنه، از راه عرق، ادراک یا مدفوع، بالاخره همه اینها از بدن دست میشن که زواید در بدن نمونند. اون مقداری که مورد حاجته که برداشته میشه، چه برای تغذیه، چه برای تنمیه، چه برای تولید، وقت مازادی که دیگه قابل استفاده نیست از بدن بیرون ریخته میشه و بیرون ریختنش به وسیله قوه دافع. این چهار تا قوه فعالیت میکنن به ترتیب. اول جاذبه جذب میکنن، بعد دافع، بعد ماسکه امساک میکند، بعد هاضمه فعالیت های بعدی رو انجام میده و غذا دیگه کاملا آماده میشه و تحلیل بدن رو ترمیم میکنه، بعدم مازاد به وسیله قوه دافعه دفع میشه. این چهار تا کار رو اصطلاحا میگن تغذیه از اول تا آخرش. قوه قاضیه این چهار تا کار رو انجام میده، منتها به توسط این خوادمش، به توسط این خادم های چارگانش. مصنف در اینجا هم اشاره به قوه قاضیه کرده، هم اشاره به خوادم اربع کرده و هم ضمناً بیان کرده که قوه قاضیه مقدمه بر اون دو قوه دیگه، یعنی مقدمه بر منیه و مولده. اشاره به قوه قاضیه کرده، تصدیق به قوه قاضیه کرده روشن توی عبارت دیده میشه. چهار تا خادم اینا ذکر کرده، اینا در عبارت دیده میشه. مهم اینه که چطوری اشاره کرده به تقدیم قاضیه بر منیه و مولده. می فرماد کلمه اولاها گفته، بعدن از ثانیه گفته، بعدن از ثالثه گفته، به ترتیب ذکر کرده. قاضیه را اول آورده. این اشاره است به تقدم قاضیه بر بقیه. شما ممکنه سوال کنید که این که اشاره نیست، این تصریحه. ابن سینا داره تصریح میکنه به این که قاضیه قبل از همه است. میگه اولاها القاضیه، بعدن میگه از ثانیه القوة المنیه، از ثالثه القوة المبلغه. تصریح داره میکنه که اولی قاضیه است. چرا میگه اشاره داره؟ این کلمه اولاها نشون میده که در ذکر این قاعد، این قوه داره اول ذکر میشه، در ذکر داره اول ذکر میشه. اولیت ذکر اشاره دارد به اولیت فعل، اشاره دارد، تصریح ندارد. لذا خواجه در اینجا از اولاها تصریح استفاده می کنه، اشاره استفاده می کنه. میگه این کلام مصنف اشاره است الی تقدیم القاضیه، نه صریح در تقدیم القاضیه. چون اولاها اگرچه با کلمه او دلالت بر اولیت می کنه، ولی شاید مصنف در ذکر داره این رو اول ذکر میکنه، اونو دوم ذکر میکنه، اونو سوم ذکر میکنه، ولی نظری به این ندارد که در عمل هم اون اول است، این دوم است، این سوم. چون این احتمال هست، لذا نمیتونیم بگیم به صراحت گفته کار قاضی اول است، بلکه باید بگیم به اشاره گفته. یعنی وقتی ذکر کرده اولاً اشاره میکند که کارش هم اول است. پس تعبیر خواجه تعبیر دقیقیه که در اینجا گفته قول هو کذا اشارتون، نگفته تصریح. صفحه 408 سطر اول. و قول مصنف که گفته اولاها القاضیه اشارتون الى تقدیم القاضیه، قوله مبتداست، اشارتون خبره. کتاب ما اولها داره، ولی کتاب صحیح اولاها داره. شما ها کتابتون اولاها دارید، داره درست. ما هم تصدیق کردیم اولاها به خاطر اینکه قوه، قوه رو باید اولا گفت، نه بقیه هم میشون یه ثانیه، بعدم یه ثالثه، که البته ثالثه رو غلط نوشته، کتاب ما نوشته ثالثه. بله، چون قوت اولا، اولا ها القاضیه، اولین این سه قوه قاضیه است. و تختیم حل جاذبه طول القضا، خادم و مخدوم توجه کنید توضیح داده بشه که ما دیگه بعدن احتیاج به توضیح جا به جا احتیاج به توضیح نداشته باشیم، یه توضیح مطلق بدیم هر جا دیگه کلمه خادم و مخدوم آمد معلوم باشه. اگر قوه از کار قوه دیگر استفاده کند، اون قوه دیگر رو خادم این قوه قرار میگیره و اون قوه استفاده کننده رو مخدوم قرار میگیره. مثلا در اینجا قوه جاذبه کاری انجام میده، قوه قاضی از این کار استفاده میکنه، چون قاضی میخواد قضا تامین بشه و به اون عضو تحلیل رفته التحاق بشه. قاضی هدفش اینه، هر قوهی که در این هدف به قاضی کمک کنه خادم قاضی به حساب میاد. جاذبه و ماسکه و اینا همه کارهاشون رو برای اینکه قاضی به مقصودش برسه انجام میدن، حد کارشون رو در اختیار قاضی میذارن و قاضی از کار اونها استفاده میکنه، بنابراین اونها میشن خادم قاضیه و قاضی میشن اخدم. دوباره خود همین قاضیه کاری رو که انجام داده به توسط خوادمش مقدارش خودش استفاده میکنه، مقدار رو واگذار میکنه به نامیه، پس نامیه از کار قاضیه داره استفاده میکنه. قبلا هم گفتیم اضافه قضا رو قوه نامیه که همون قوه منیه است صرف رشد بدن میکنه، پس از اون کاری که قاضی انجام داده یا به تعبیر دیگه از قضایی که قاضی تحصیل کرده این منیه داره استفاده میکنه. مبلغ هم همینجه، پس قاضی میشود خادم منیه و مبلغ، چون کارشو در فعل نمیده. بنابراین هر قوهی که استفاده برساند به قوه دیگر، یعنی کار خودش را در اختیار قوه دیگر قرار بدهد، میشود خادم اون قوه دیگر و اون قوه میشه مخدوم. در اینجا هم جاذبه و ماسکه و امثال اینها همشون کارشون در اختیار قاضی قرار میدن و قاضی کار خودش را به توسط اینها انجام میده، پس اینها میشه خادم و قاضی میشه مخدوم. و تخدیم و حل جاذبه طول القضا، خدمت میکند این قاضیه رو اون قوهی که قضا رو جذب میکنه. قضایی که جذب میشه اون قضای خورده شده نیست، بلکه قضایی که روش فعل انفعالات شیمیایی انجام شده، یعنی بخشی از چهار هضم رو گذرونده تو معده، این کار انجام میشه، بعد دیگه وارد کبد میشه، در اونجا هم تصفیه میشه، بعد میاد جذب میشه به عضو، هنوز تبدیل به گوشت یا پوست استخوان نشد، یعنی داره جریان پیدا میکنه که تمام این دستگاه ها میاد رسیدگی بهش میشه که هر کدام از اینا حد میگه. بعد میاد آخرین قسمت از بدن که دیگه میخواد تبدیل به گوشت بشه، اونجا التحاق میشه، ولی هنوز گوشت نشده، اونجا التحاق میشه، اونجا هاضمه روش کار میکنه، هضم رابعه تبدیلش میکنه به گوشت، و چون الساخ شده دیگه لازم نیست گوشت الساخ کنه، خود به خود این گوشت الساخ میشه. شما در بیرون بدنتون گاهی از اوقات یه بریدگی پیش میاد، دقت میکنید که این بریدگی اول جوش میخوره ولی حس میکنید پوست نیست، یه چیزای دیگه کم کم میبینید که تبدیل شده پوست. اون قضا رو حالا هر جور بوده آورده اینجا چسبونده و الان داره این قسمت فرو رفتگی رو و بریده رو داره ترمیم میکنه، بعد زخمی که از روش برداشته شد میبینید زیرش پوست درست شد. داخل بدن هم همین کارو انجام میشه، یعنی قضایی رو که آماده کرده تو معده یک مقدار هضم انجام داده، بعد تو کبد آورده، در قسمت های دیگه برده، کارها رو انجام داده، آخر سر جذب اون قسمت تحلیل رفته شده، اونجا که رسیده هنوز گوشت و پوست و استخوان نبوده ولی خیلی نزدیک بوده به اینکه گوشت بشود یا پوست و استخوان بشود، خیلی نزدیک بوده که شبیه مختزی بشه، اونجا که رسیده حاضنه آخرین کارش انجام داده که این قضا رو شبیه کرده به عضو مقتضی و قضا هم که قبلا الساق شده بوده وقتی شبیه عضو مقتضی شد عضو مقتضی ترمیم شد یه الساق جدید لازم بود. این اصطلاح اسمش روشن هضم رابعه که آخرین کاری که انجام میشه هضم رابعه، هضم اول تو معده انجام میشه، بعدی تو کبد، همینطور میریم تا بالاخره به آخرین میرسیم که هضم رابعه. اینا توضیحاتش در مباحث مشرقی آمده، هر کی میخواد مفصل مراجعه کنه در مباحث مشرقی کاملا این هضم ها بیان شده که اولیش کدومه، دومی، سومی، چهارمی و همه هضم ها تشریح شده. ان شاء الله مراجعه بکنید جا. و تخت محجازه و تل غذا و الماسکت و للمدذوب قوه دوم قوه ایست که اون غذای جذب شده رو امساک میکنه و میگیره حفظ میکنه تا الساق بشه به اون عضو تحلیل رفته. امساک میکنه برای چی؟ امساک میکنه تا قوه هاضمه روش فعالیت کنه در همون جا. الا ان تهضمه هاضمه المهریه یعنی نگه میدارد تا این که این غذا رو یا این مجذوب رو که همون غذاست هضم کند اون قوه هاضمه، تا قوه هاضمه کارش رو انجام بده و این غذا رو هضم کنه. قوه هاضمه ای که پزنده غذاست، مهریه یعنی پزنده، غذا رو میپزه و آماده میکنه برای هضم رابع یعنی شبیه مقتضی شدن. اینو ما در اصطلاح میگیم پزندگی که هاضم این کارو میکنه، غذا رو میپزه یعنی دیگه آماده استفاده میکنه که اون عضو غذایی از این بتونه استفاده کنه بدون زحمت، یعنی همه کارا دیگه انجام شده، غذا کاملا پخته شده، آماده استفاده است. اون عضو غذایی استفاده میکنه و نقص خودش رو به توسط این غذا جبران میکنه. و دافعت و لسفل یا لسفل، سفل یعنی لر یعنی تهنشین یعنی توپاله، سفل هم جمع سفل. در نسخه قدیم که نسخه تهران داره و دافعت و لسقل یعنی سقل یعنی سنگینی، اینجا باید سقل رو کنایه قرار بدیم و الا در واقع بر اون توپاله های بدن اطلاق سقل به طور حقیقت نمیشه، به طور کنایه میشه. اگر بخوام نسخه سقل رو درست کنیم به این صورت باید معنا کنیم، ولی اگر سفل یا سفل بخونیم احتیاج به توضیح نداره. البته من الان این کتاب رو دیدم نوشته بود که سقل نسخه خوبی نیست، ولی خب اگه کسی بخواد اصرار کنه بر توضیحش عرض میکنم با کنایه میتونه درستش کنه. نسخه قدیم که زهلی چاپ شده نسخه تقریبا صحیحیه، سعی داریم که کمتر غلط کارش بگیریم، لذا سقل رو من دارم توجیه میکنم و خب این کتاب نمیشه سقل توجیه نشه، غلطه، سفل یا سفل خونده بشه. توجه کنید چهار تا خادم قاضیه رو همراهی میکنند. جای این چهار تا خادم کجاست؟ در اینجا تعیین نکردید، جزی ندارید. جای این چهار تا خادم کجاست؟ فی کل من الاعضا این چهار تا خادم موجود، یعنی همه اعضا قوه جاذبه دارن که قضا رو جذب کنه، همه اعضا قوه ماسکه دارن، همه شون هاضمه و همه شون به نوبه خودشون دافعه دارن. بالاخره این قضا که میره اونجا مازادی پیدا میکنه، مازاد رو دست بشه، اون وقت تمام دافعه ها به کار میفتند، در یه جا این توفاله ها رو جمع میکنن، اون دافع اصلی خارج میکنن. پس همه اعضا جاذبه دارند، همه اعضا ماسکه دارند، همه هاضمه دارند و همه دافع دارند. اونتا در بعضی ها مثلا هاضمه خیلی قویه، هاضمه معده خیلی قویه، هاضمه کبد قویه، چون اینا میخوان فعالیت ابتدایی هم رو اون غذای بالقوه بکنن، لذا هاضمه اونجا ها باید قوی باشه. در جاهای دیگه هم بالاخره وظیفه خودشون انجام میدن. این قول مصنف اشارتون الى تقدیم القاضیه علی الباقیه، یعنی قوه قاضیه مقدم است بر اون دو قوه باقی مونده، اشاره بودنش هم عرض کردم از کجا، به تقدم فعلها علی افعالها. این اشاره به واقعیت دارد که در واقع واقعت نظر از ذکر مصنف فعل قاضی مقدم بر افعال اون دو قوه دیگره، یعنی اول باید قاضی کار انجام بده بعد منیه رشد بده و یا مولده نطفه درست کنه، که این کارها باید بعد از کار قاضی انجام بشه، اول قاضی کار انجام میده بعدن منیه و مولده. و الى خوادم حل اربع اصفت بر الى تقدیم، اشارتون الى تقدیم القاضیه و الى خوادم حل اربع. به حسب افعال الاربعه، کتاب ما افعال داره، شاید الافعال درست باشه، الافعال درست، الافعال درست. به حسب افعال الاربعه، یعنی این خوادم خدمت میکنن به حسب فعلشون، این به حسب متعلق به خوادم، خادمن به حسب افعالشون، یعنی فعلشون رو در اختیار قاضیه میگذارن، لذا به حسب افعالشون، به لحاظ افعالشون میشن خادم قاضیه. چطوری خدمت میکنن؟ علی ترتیب الذی ذکره، به همون نحوی که مصنف ذکر کرده، اول جاذبه شروع میکنه به خدمت گذاری، بعد ماسکه، بعد هاضمه و آخر سرم جافه. پس علی ترتیب الذی ذکره و همچنین به حسب الافعال الاربعه، هر دو مربوطن به خواده همه جا، همه جا نه جاذبه جذب میکنه، ماسکه نگه میکنه، هر عضوی باید قوه ماسکه داشته باشه که این غذا رو نگه داره، ماسکه یه جای خاصی نداره، همه جای اعضای بدن ماسکه داره، همونطور که جاذبه داره، همونطور که هاضمه داره و دافعه داره، این چهار تا که عرض میکنیم در همه جای بدن. بله به تقدم فعل قاضیه بر افعال اون باقیه، باقیه یعنی منیه و مولده، نه یعنی خواده، خواده نیست، زمیره رو اینطوری برمیگردیم، به تقدم فعل قاضیه علا افعال منیه و مولده، نه علا افعال این چهارت خاده، افعال قاضیه که به افعال چهارت خاده منراهه که تقدم تأخر ندارن، این چهارتا با هم کار میکنن مثل این که قاضیه کار کرد. تقدم زمینش اینجوری برگردیم، تقدم فعل قاضیه بر افعال این دو باقیه، باقیه یعنی منیه و مولده، و اگرم جمع میاریم اشکال نداره، جمع منطقیه، دوتا رو میتونیم جمع کنیم، افعال ها مثلا میشه. و ثانیه القوة المنیه الى کمال نشوب، دومین قوه از این قوای نباتی قوه منیه است، الى کمال نشوب متعلق به منیه است، یعنی قوهی که رشد دهنده بدن است تا وقتی که نشو و نمای بدن کامل شود. توجه میکنید این عبارت اینطوری بخونید، المنیت و الى کمال نشوب، قوهی که بدن رو رشد میدهد تا وقتی که به کمال رشد برسد، که بعد از اینکه به کمال رشد رسید متوقف میشه، دیگه قوه مونیه کار نمی کنه. قوه رشد هم دیروز عرض کردم، سن رشد هم دیروز عرض کردم که بعضی گفتن 33 هم گفته شده و امروزی ها میگن که 24، بعضی از امروزی ها 33 هم گفتن میگن. قدیمی ها حدود 30 میگفتن سن رشد تمام میشه. بله؟ حسب اقلیم هم فرق میکنه، حسب اشخاص هم فرق میکنه، دیگه حالا بالاخره گفته شده، مختلف گفته شده. وقتانی القاب و تلمانیت رو الان شماله میشود. خب این مطلب شوشنه، چون توضیحش هم قبلا گذشت. الان حرفی که ما داریم اینه که چرا مصنف این قوه رو بر مولده مقدم کرد، با اینکه این قوه مولده با قوه مولده در یه مسئله با هم شریکن، با وجود اون شرکت چرا مونیه رو مقدم کرد در مولده؟ شرکتش اینه که هر دوشون حاجت دارن، هر دوشون حاجت دارن به قاضی و از کار قاضی استفاده میکنن. خودشون نمیشونن اون چه که بهش نیاز دارن، یعنی قضا نمیتونن تحصیل کنن، قضا رو باید اون قاضی تحصیل کنه و در اختیار اینا بذاره. اینا خودشون نمیتونن تحصیل قضا بکنن، براشون متعذر تحصیل قضا، فقط میتونن تصرف در قضا بکنن. پس هر دو محتاج هم از این جهت مشترک هم، با اینکه هر دو محتاج به قاضی هستن و هر دو مؤخر از قاضی هستن به خاطر احتیاجشون، چرا مصنف یکی رو مقدم بر دیگری کرد و این دو تا رو مشارک هم قرار نداد؟ چرا در مرتبه دوم قاضی و منیه و مولده رو با هم ذکر نکرد؟ جواب اینه که این ما که کار قوه منیه مهمتر از تولیده که کار قوه مولده، این ما برای خود همین شخصه، تولید مال شخص دیگه. این شخص برای اینکه به کمال برسد احتیاج به رشد داره و این رشد را قوه منیه تأمین می کند. پس اون چرا که برای این شخص مهم تر است قوه منیه تأمین می کند، از این جهت قوه منیه برای این شخص مهم تره یا برای اکمال این شخص مهم تره. قوه مولده برای اکمال این مهم نیست، قوه مولده می خواهد یک شئی رو در بیرون از این شخص درست کنه، یه شخصی رو بیرون از این شخص درست کنه، اون به کمال این رفتی نداره. برای این شخص قوه منیه مهمتر از قوه مولدش هست، درسته این قوه مولده برای شخص دیگه مهمتره، ولی ما داریم یک شخص حساب میکنیم، قوه قاضی یک شخص حساب میکنیم، قوه قاضی این شخص مقدم است بر منیه، منیه همین شخص مهمتر است از مولده، برای خودش مهمتره، برای دیگری مخار نداریم. ما داریم و این سه قوه رو در یه انسان رسیدگی میکنیم، نه دو تا قوه شو در یه انسان، یه قوه رو در یه انسان دیگه. اگر اینطوری بخوام حساب کنیم، بله قوه مولده یه این آدم برای اون شخصی که میخواد متولد بشه مهمتر از رشد این شخصه، چون رشد این شخص کاری به تولید او نداره، ولی قوه مولده او رو تولید میکنه. ما کاری به اون بیرونی ها نداریم. ببینید ما میخوام همین انسان رو ملاحظه کنیم که سه تا قوه داره، قاضی و منیه و مولده، کدوم از این قوه برای خودش مهمتره؟ مسلم منیه برای خودش مهمتر از مولده، چون منیه خودش رو داره اصلاح میکنه، مولده به اسلام او کار نداره، مولده باعث میشه که بیرون از این شخصی به وجود بیاد، چون این داره فانی میشه میخواد جایگزین بکنه که سریجا خوش بزن. ولی هنوز که کامل نشده احتیاج به اکمال داره، قوه منیه اکمالش میکنه. پس قوه منیه بر این آدم کامل تره. از دو جهت بیان کردم کامل تره ها جهت کنید، دو جهت گفتم. یه جهت این که قوه مولده مال بیرون از اینه، جهت دوم اینه که درسته قوه مولده ادامه دهنده این آدمه و ادامه دادن این آدم یعنی این که عمر این بیشتر بشه. میگن فرزند جانشین پدره دیگه، جانشین پدر مادره، یعنی حیات پدر مادره داره ادامه میده. بنابراین اینم برای پدر مادر مهمه، چون ادامه زندگی پدر مادره. ولی قبل از این ادامه زندگی اون شخصی که داره زندگی میکنه باید خودشو کامل کنه، تا کاملی بتواند ادامه پیدا کنه. بنابراین برای خود همین شخصم انماع مهمتر است از ادامه، چون اول باید کامل بشه بعد این کامل ادامه پیدا کنه. پس چه خود این شخص رو بگیرید و اون بچه رو بیرون از این شخص قرار بدید، چه اون بچه رو دوام این شخص قرار بدید، علی حال انما برای این شخص مهمتر از تولیده، برای این شخص مهمتر از تولیده و چون مهمتره جزا مصنف مقدم قرارش داد، اشاره کرد به این که مقدم است، چون مقدمن ذکرش کرد اشاره کرد که واقعا هم مقدمه، اما تقدم منیه بر مولده بعض از تقدمه، بعض از تقدمه در تقدم قاضیه بر منیه و مولده کلمه بعض از تقدمه نیوردیم، اما در تقدم منیه بر مولده بعض از تقدم نیست. چرا؟ چون قاضیه اولین قوهی که رام نفته به کار، مشغول کار میشه، بعدش منیه و مولده شروع میکنه، پس قاضیه اول شروع میکنه، بعدم در ادامه کار بازم کارش اوله، در هر روزی باید کار اول این انجام بده، بعد منیه و مولده از کار رو استفاده کنه. پس علت دوام این کارش اوله، چه در شروع اول شروع میکنه، چه در ادامه کار اول این انجام میده تا اون دوتا بیان از کار این استفاده کنه. پس علا پس این قاضی بر اون منیه و مولده تقدم دارد، کل تقدم. اما منیه بر مولده تقدم دارد، نه کل تقدم بلکه بعد از تقدم، زیرا که منیه از همون ابتدای تولد یا حتی قبل از تولد شروع به فعالیت میکنه، اول قاضی است بعد منیه، منیه از تو همون رحم هم شروع میکنه به فعالیت، چون بالاخره این نسخه باید درست پیدا کنه تا بشه یک انسان، پس منیه از همون رحم شروع میکنه. قاضی هم قاضی قبل از منیه در رحم، قاضی قبل از منیه، مولده تو رحم هنوز فعال نیست. بعد از اینکه این بچه دنیا آمد باز قاضی فعالیت میکنه، منیه فعالیت میکنه، مولده هنوز شروع به کار نشده، بعدها مولده مشغول میشه. ولی این چنین نیست که قاضیه، این چنین نیست که منیه تمام بشود تازه مولده شروع کند، بلکه مولده در وسطای کار منیه شروع میکنه، چون مولده از سن مثلا فرسون 10 سالگی 12 سالگی از هر وقت شروع به کار میکنه، در حالی که منیه تا 23 و 30 و اینها پیش میره. اگر منیه مثلا در سن 30 کارش تمام میشد، مولده از سن 30 شروع میکرد، منیه مقدم بود بر مولده کل تقدم. یا اگر هر روز مولده از کار منیه استفاده میکرد، چنانچه هر روز از کار قاضی استفاده میکند، باز لازم میامد که منیه مقدم باشد بر مولده کل تقدم، همون که قاضی مقدمه بر این دوتاست کل تقدم. ولی مولده اصلا از کار منیه استفاده نمی کنه. از نظر زمانی دقت کنید، از نظر زمانی مقدم است منیه بر مولده، نه از نظر کاری. قاضی از نظر کاری مقدمه، از نظر زمانی مقدمه، زودتر را میفته، کارش را زودتر انجام میده، بعد میگه از کار من شما دستگی استفاده کنید. پس هم زمانن مقدمه بر اون دوتاست، هم فعلا مقدم بر اون دوتاست. اما منیه فعلا مقدم نیست بر مولده، چون کارشو در اختیار مولده نمیذاره، مولده از منیه استفاده نمی کنه. به این صورت استفاده نمی کنه، البته استفاده دیگه می کنه که برای خواهیم گفت، اما به این صورت استفاده نمی کنه. پس منیه به این لحاظ مقدم بر مولده نیست، فقط تقدمش تقدم زمانیه. تقدم زمانی هم به این صورت که کردم که زودتر از مولده شروع به کار میکنه، نه اینکه او کارش تمام شود بعد مولده شروع کند. مولده بیشتر از او هم میفته، او مثلا در سن 12 سالگی را میفته، مولده بله اون از سن اول را میفته، مولده از سن 12 سالگی را میفته، زمانش مقدم. پس بعد از تقدم اینطور معنا شد که تقدمش تقدم کامل نیست، که اول این منمیه بیاید تا آخر، بعدن مولده شروع کند، یعنی از سن 30 مثلا شروع کند به کار. اگر اینطور بود مولده مؤخر میشد از منمیه و منمیه مقدم میشد بر مولده کل تقدم، اما چون اینطور نشده بعد از تقدم. بعد از تقدم رو هم در لابلا معنا شدیم که تقدم زمانی است نه تقدم فعل. قاضی هم تقدم زمانی دارد هم تقدم فعل دارد، اما منیه تقدم فعل بر مولده ندارد، فقط تقدم زمانی دارد. اون هم تقدم به این صورت که زودتر شروع کرده، نه به تمام وجودش مقدم باشد بر مولده، و الا لازم نیست که مولده از سن 30 به بعد که منیه متوقف می شود شروع به فعالیت بکنه. خیلیشو در اختیار، البته به یه بیانی بعدن خواهیم گفت که مولده از فعل منیه استفاده می کنه، اینم اضافه خواهیم کرد. این من الان اشاره کردم ولی همیش توضیح ندادم. مولده یه جوری از کار منیه استفاده میکنه، چطوری استفاده میکنه بعدن خواهیم گفت. بله قاضی بر مولده مقدم، قاضی هم بر مولده مقدم زمانن و فعلا، هم بر منیه مقدم است زمانن و فعلا. منیه مقدم است بر مولده زمانن، فعلا مقدم نیست، اگرچه کمک میکنه اما مقدم نیست. اینو توضیح میدم سب کنید همین نرسیم باشه، از قبلا توضیح دادیم، مجدد باز توضیح میدم و معلوم میشه که مولده از فعل منیه استفاده میکنه و این نده این معنی که فعل منیه مقدم است بر فعل مولده. بس نسبت به قاضیه در طول هست، یعنی قاضیه مقدم بر هر دو، اما نسبت به همدیگه یعنی مولده و منیه کاملا در عرض هم نیست، نمیشه که در عرض هم هست. بالاخره از نظر زمان منیه جلوتره، از نظر زمان جلوتره، از نظر کارم بیان میکنیم در عرض نیستن. این کارم من هنوز بیان نکردم، زمان توضیح دادم اما کار توضیح ندادم. به یه جمله میرسیم اینجا که رسیدیم من کار توضیح میدم، اما مشخص میشه که نمیشه گفت کار مولده کار منیه مقدم است بر کار مولده. اقولو لما کانل اما او و تولیدو معن محوجین یا محوجین الى کسرت المادت المتعذر تحصیلها و تصرف فیها و کانل اما او اهم فجعل الاما متقدمن فجعل جواب لما. بعد از لما دو تا کان آمده، این دو تا شرط آمده، این لما کان الالما و لما کان الالما و تولی تا آخر و کان الالما اهم، دو تا شرط آمده. یعنی از حیثی الما و تولید با همن و مشترکن و از حیث دیگر الما اهمه، پس باید منیه رو مقدم آمد. چرا؟ اگر از حیثی انما مقدم بود، از حیثی تولید مقدم بود، ما نمیتونستیم بگیم انما رو مقدم بکنیم یا تولید رو مقدم کنیم. ولی انما و تولید با هم مشترکن در یک قضیه و هیچ کدوم بر هم تقدم ندارن. از یه جهت دیگه انما اهمه و مقدمه. پس میابیم که برای تولید تقدمی نیست، در یه جا همراه با انما، در یه جا مؤخره. پس جا داره که ما انما رو جلوتر از تولید کرده. میخوام مشخص بشه که این دو تا شرطی که برای لما آمده بعد جواب آمده به چه منظور آمده. دو تا شرط بکرده. شرط اول تساوی منمیه و مولده است که میخواد بفهمونه مولده تبدیل نداره، هر دو با هم تساوی داره. بعد در شرط دوم ترجیح منمیه رو ذکر میکنه. مجموع این دو تا شرط ها نشون میدن که منمیه ترجیح دارد بر مولده، ولی مولده ترجیح ندارد بر منمیه، بلکه اونجایی که میخواهد با منمیه مسابقه بده همراه میشه. یه جا عقب میمونه، یه جا دیگه که خیلی میخواد جلو بیاد همراه میشه، هیچ جا جلو نمیزنه. پس نتیجتا باید منمیه رو جلو حساب کنیم و به همین جهت ابن سینا منمیه رو جلوتر از مولده بکرد. چون انما و تولید با هم محتاج کننده بدن هستند الا کثرت الماده، بدن رو محتاج میکنند، محوجین یا محوجین پدید آورنده احتیاج. بدن با داشتن قوه منمیه احتیاج به زیادی غذا پیدا میکنه تا این منمیه بتواند اون زیادی غذا رو صرف نمو بکنه. بدن با داشتن مولده احتیاج به این کثرت غذا پیدا میکنه که غذا مقدار زیاد بیاد که مولده بتونه روش فعالیت کنه. پس این دو تا قوه بدن رو محتاج میکنن به کثرت الماده، ماده یعنی ماده غذاییه. این دو تا بدن رو محتاج میکنن به کثرت غذا، چه غذا یه مقدار اضافه بیاد تا این دو تا بتونن از اون اضافه استفاده کنن. هل متعذر تحصیلها، این عبارت رو دقت کنید، غذا و ماده‌ای که تحصیلش متعذره، برای چی متعذره؟ اینو حتما اضافه کنید، برای خود این دو قوه، یعنی برای منمیه و مولده، برای این دوتا متعذر از تحصیل غذا، برای قاضیه که متعذر نیست کارشه. پس ندید المتعذر تحصیلها، ماده‌ای که تحصیلش مطلقا متعذره، اینو نگید. تحصیل غذا مطلقا متعذر نیست، به وسیله قاضیه داره انجام میشه. متعذر از تحصیل غذا برای این دو قوه، این دو قوه نمیتونن تحصیلش کنن. و تصرف فیها، و تصرف فیها رو عطف بر تحصیلها یا المتعذر تحصیلها قرار ندید. اینطور نیست که تحصیل غذا برای این دو قوه متعذر باشد و تصرف در غذا هم برای این دو قوه متعذر باشد. ما گفتیم این دو قوه در غذا تصرف میکنه، پس تصرف متعذر نیست. بنابراین و تصرفی ها رو عطف بگیرید در کثرت الماده، محرجین الى کثرت الماده و تصرف. از این جهت مشترکن، یعنی منمیه با مولده مشترکن که هم بدن رو محتاج میکنن به کثرت مواد غذایی که باید مواد غذایی زیادتری تحصیل کنه و تأمین کنه تا این منمیه و مولده بتونن کارشون انجام بدن، هم بدن رو محتاج میکنن به تصرف در غذا، یعنی بدن طوریست که این قوه محتاج است به این که این قوه تصرف کنه در غذا و احتیاجات بدن رو تأمین کنه.
غذای بخوره به این معنی که کالری رو این مقدار مازاد رو در این مورد رو دو به دیگه مثلا تقسیم
یعنی از متعدد تحصیل شما مربوط به قاضی میگیری؟ یعنی قاضی میتونی تحصیل کنی؟ چطور؟
اون نهدایی رو که قاضی توانش وقتی بود این نهدایی رو که نیازه تحصیل میکنی
مقابله
رو برای این دکتر داری؟
خب از تحصیل میکنه مازاد بر حاجت رو داره تحصیل میکنه بالاخره ماده غذایی رو این قاضی داره تحصیل میکنه نمیشه که این تحصیل نمیکنه ماده غذایی منظور از ماده غذایی یعنی خود غذای بلفل غذای بلفل رو یا اون غذایی که در معده حاصل میشود اینه بالاخره قاضی داره تحصیل میکنه چه غذای بلفل بشه چه نزدیک بلفل بشه هر دو رو قاضی داره تحصیل میکنه متعذر و تحصیل برای قاضی نیست متعذر و تحصیل برای این دو تاست اگر فیها زمین فیها رو برگردیم به ماده غذا که غذای بلغوه است بله منویه و مولده در غذای بلغوه نمیتونه تصرف کنه ولی خب وقت شما زمین فیها رو برگردیم به ماده در حالی که مراکن از ماده غذای بلفله وقت زمین فیها رو برگردیم به غذای بلغوه اشکالی نداره میشه استخدام میشه استخدام اگر اجازه بدیم استخدام اشکالی نداره اگر شما ضمیر فیها رو برگردوندید به ماده غذاییه یعنی ماده بالقوه مراد از ماده که در اجازه شده غذای بالفعله ولی شما ضمیر برگردوندید به غذای بالقوه و این رو اصلا اشکال نداره شما استخدامه اگر این کار کردید و تصرفی ها رو میتونید اصل بگیرید بر تحصیل ها المتعذر تحصیل این قضای بالفعل و تصرف در قضای بالقوه اینطوری بگیرید درست میشید اگر نگیرید و تصرفی ها باید اصل بشه برای همون کسات ماده که اصل کرد مقدار یکیش مقدار دلوقتي لا تحصیل ماده باید تصرف کنید اونجور تشویی مدیرش اما مقدار کنید الان هر چه تحصیل ماده است با این بیانی که عرض کردیم میشه عرض بشم کنید و تحصیل مشکل دیگه نداریم عرض بشم کنید و تصرف میفرمایید که تصرف مصدر کسرت مصدر نیست لازم داد مجبور مجبور حالا همه هنگ نماشه بخواد تکثیر الماده قرارش بودیم نه خواجه گفته و شاید هم درست هم نباشه پس همون عطفش کنید در تحصیل منطقه زمین رو بزیاده میده ماده بلغوه یا اگر تا عطفش کردیم بر کسرت ایراد نگیریم چون اشکالی نداره که مطیب و مطیب ولی همه هنگ نباشن همه هنگ باشن بهتره ولی واجب نیست جمله اسمیه و فعلیه رو عطف گرفتن نگفتن غلطه گفتن نکنید این کارو نگفتن غلط تصرف در ماده بالقوه ماده غذا که غذای بالقوه است ماده بالقوه نمیگیم غذای بالقوه تصرف در غذای بالقوه یعنی این چه که میخوریم و میاشامیم اون رو قوه منویه درش تصرف نمیکنه قوه مولده هم تصرف نمیکنه قوه منویه و مولده در غذای بالقوه تصرف میکنه اونی که در غذای بالقوه تصرف میکنه قاضی است پس برای منویه و مولده متعذر است که تحصیل کنند غذای بالفعل رو و تصرف کنند در غذای بالقوه یعنی نمیتونند در غذای بالقوه تصرف کنند تا غذای بالفعل درست بشه غذای بالقوه هست که همون غذاهایی که ما میخوریم که بعد قوه قاضی روش کار میکنه مولده و منویه از این که این غذا استفاده نمیکنند و کانال انما هسته بر اون کانال قبله و کانال انما او اهم این ما اهم از تولیده برای خود شخصی که صاحب این قوه است نه برای اون شخصی که متولد می شود چرا اهمه؟ لأنه یتعلق یعنی این ما متعلق است به اشمال خود شخص در حالی که تولید مربوط است به شخص دیگر و این محتیج الى تولید المثل، احتیاج به تولید المثل حاصل شده است، نه به خاطر کمال این شخص، بلکه به خاطر اینکه این شخص در مرض فنا قرار گرفته و میخواهد به وسیله بچه عمر خودش را ادامه دهد، عمر یا وجود خودش را ادامه دهد. پس تولید نه برای کمال خودش هست، برای جبران فنای خودشه، در حالی که انما برای کمال خودشه. پس انما برای او مهمتره، چون مهمتره مصنف مقدم ذکر شده فجعل الانماء متقدما علی تولید، یعنی حالا که انماء و تولید از این جهت مساوی هستند و از این جهت انماء اهمه، پس جا داره که ما انما رو مقدم کنیم. از یه جهت این دوتا مساوی هستند، از جهت دیگه انما مقدمه و اهمه، پس باید انما در ذکر مقدم بشه. فتی علی مصنف انما رو مقدمن علی تولید بعد از تقدم، بعد از تقدم رو توضیح داده، انما بر تولید مقدم است، هم مقدم است به تقدم زمانی، اونم نه تقدم این چنینی که کاملا مقدم باشد بر تولید، بلکه در شروع مقدم بر تولید شروع کرده، نه کاملا مقدم بر تولید باشه. از کردم در شروع مقدم بر تولید شروع کرده، تولید مثلا پس اون سن در دوازده سالگی شروع بشه یا شایدم دیگر، این ما از سن اول شروع شده، پس مقدمن شروع شده، این ما اول شروع شده، تولید بعدا شروع شده. ول قاضیتو تخت محاضه القبا فی تحصیل الماده، مراد از خادم گفته شد. الان در اینجا ایشون قاضیه رو خادم قرار میده. و این قوا رو مخدوم قرار میده. باید یکی یکی حساب کنیم. چطور قاضی خادم منیه و چطور قاضی خادم مولده. قاضی خادم منوی است از این جهت که قضای حاصل شده رو در اختیار منویه قرار میدهد، اضافه قضای حاصل شده رو در اختیار منویه قرار میدهد تا منویه این قضا رو سطح رشد بدن کند. خادم مولده است، اونم روشنه، چون که قضا رو تحصیل میکنه، مازاد قضایی که تحصیل کرده در اختیار مولده قرار میده تا مولده روش کار کنه و نصفه یا بد رو بسنده. پس والقاضیت رو تختم و حاضر القبا، خادم این دو قبا است، حاضر القبا جمع منطقیه چون دو تا قبا بیشتر نیست، قاضی خادم این دو قبا است در تحصیل ماده قضایی، او ماده قضایی تحصیل میکنه و اون چرا که تحصیل کرده مازادش رو در اختیار این دو قبا قرار میده. پس به این دو قوه خدمت میکنه میشه خادم و این دو قوه میشن مخدوم. این جمله اخیری که خوندن در قاضی است و تخت محاضر قوه فی حاضر قوه فی تحصیل ماده، رابطه قاضی با این دو قوه رو بیان کرد که رابطه خادم شد، قاضی نسبت به این دو قوه شد خادم و این دو قوه نسبت به قاضی شدن مخدوم. اما ما یک بار دیگه هم باید خود این منیه با مولده رو بسنجیم که کدومشون خادمن کدام خادم نیستن. اینو عرض کردم که بعدا بیان خواهم کرد. اولی که وارد بحث شدم یعنی در همین بحث قوه منیه عرض کردم رابطه منیه با مولده رو بعدا خواهم گفت، این توی متن‌های بعدی میاد، الان اینجا توضیح داده نمیشه. بعدا خواهیم گفت که منیه خادم مولده است. خب مطلبی که باقی مونده از قوه منویه، فرق بین انما و اسمانه. انما یعنی رشد دادن، اسمان یعنی چاق کردن. میخوام فرق بین این دو رو بگم. البته منظور از این عبارت بیان فرق نیست، تعلیل همونطور که دقت میکنید، منیه تا کمال نشوع باقی میماند، چه انهو کسی میگوید نه منیه تا اون آخر عمرم باقی میمونه. مگه نمیدینی بعضی ها پیر که میشن تازه چاق میشن؟ جواب میده انما غیر از اسمانه، اون چاق شدن ممکنه تا آخر ادامه پیدا کنه، ولی رشد تا آخر ادامه پیدا نمی کنه. پس انما غیر اسمانه. بنابراین این که ما میگیم منیه تا کمال نشوع انما می کند، اعتراض نکنید که بعدها هم انما کرد، بدانید که اون بعدها اسمان بوده نه انما. فإن الإنما غير الإسماء. داره تعلیل میکنه، ولی در ضمن این تعلیل ما میخوام فرق بین انما و اسماء رو بفهمیم. چون فرق هست پس باید منیه رو با مسمنه فرق بذاریم. البته دیروز اشاره کردم که ما رشد و چاقی و ورم رو با هم مقایسه میکنیم، ولی خیلی راحت پیشمون روشن میشه که ورم با انما و اسمان فرق بود. فرق این با این فرق ورم با اون دوشاری خیلی راحته، اما فرق انما و اسمان یه خود مشکله. اینجا داره فرق توضیح میده. فإن الإنما غير الإسماء غير الإسماء. انما که تا یه زمانی ادامه دارد و بعد قطع می شود و متوقف می شود، غیر از اسمانی است که بعد از اون زمان هم هنوز ادامه دارد. مرحوم خواجه ما بل اشتراک انما و اسمان رو اولا میگه و ما بل امتیاز رو ثانیا میگه. در ما بل اشتراک میگه یک چیزه، ما بل امتیاز سه چیزه. ما بل اشتراک این دوتا اینه که هر دو باعث ازدیاد طبیعی برای بدن هم، ازدیاد طبیعی نه ازدیاد تن هم. ورم ازدیاده ولی ازدیاد طبیعی نیست، ازدیاده به خاطر مرضی. اما اسمان ازدیاد طبیعیه، انما هم ازدیاد طبیعیه، هر دو ازدیاد بدن هم ازدیاد طبیعی، برخلاف ورم که ازدیاد طبیعی نیست، ازدیاده به خاطر مرضه. پس این مابل اشتراک بینشون هست. سه تا مابل امتیاز دارن که این سه تا مابل امتیاز هر سه در انما وجود دارن، در اسمان بعضیاش هست بعضیاش نیست، یا به تعبیر خواجه احیانا هست احیانا نیست. اون سه تا رو عرض کنم. یکی تناسب در اخطاره، همونطور که دیروز اشاره کردیم قوه منیه بدن رو رشد میده در هر سه قطب، یعنی هم در طول هم در عرض هم در عمق، منتها علی تناسب متناسب این سه تا رشد رو در بدن ایجاد میکنه نه نامتناسب. این کار اوله، فرق اوله بین انما و اسمی که انما کارش این است که ازدیاد می کند، ازدیاد طبیعی در هر سه قدس، اون هم با تناسب. اما اسمان اینطور نیست، غالبا اینطور نیست، احیانا اینطور هست. انما همیشه اینطوره. ببینید بازم فرق ها، با اینکه اسمان هم گاهی اینطور هست، ولی بین اسمان و انما فرقه. انما همیشه اینطوره که گفتیم، اسمان گاهی. انما همیشه در اقطار ثلاثه علی تناسب اضافه میکنه، ازدیاد داره. اما اسمان در بسیاری از اوقات فی اقطار ثلاثه اضافه نداره، فقط در عرض و عمق اضافه داره، در طول اضافه نداره. اسمان نوعا میتونه گاهی میبینید اسمان در طول هم اضافه میکنه، اون وقتی که انسان در سن رشده، اون وقتی که در سن رشده میبینید که هم به قطر هم قطر عرضیش چاق میشه، هم قطر عمقیش چاق میشه، هم قصر طولیش چاق بلند میشه. پس در اینی که داره رشد میکنه چاق هم میشه، از هر سه طرف چاق میشه، همونطور که از هر سه طرف رشد میکنه. اما بعد از این که سن رشد تموم میشه فقط از دو طرف چاق میشه. تعبیر به چاقی نکنن، ولی واقعا چاقی هست. حتی گفته میشه سر و قدم هم چاق میشه.
خب یعنی همه گوشت سرم رو میشه.
خب بله، رشد چاقی با همه، از هر دو در یه جا شلختار و ثلاثه فعالیت میشه.
چاقی نمیشه؟
بله، به هر شاید اینطوره دیگه، یعنی در این حالی که داره رشد میکنه بهش چاقی هم گفته میشه، بعدش که دیگه رشد تموم میشه فقط چاقی گفته میشه. این دیگه توضیحاتی که حد در سر توضیحی میشه اینجا آجا. پس این یه فرق بود که در اقطار ثلاثه رشد میکند با تناسب، این شد یه فرق. و دیدیم که در چاقی اینطور نیست، گاهی که اقطار ثلاثه رشد میکند اونم علا طریق تناسب، گاهی هم که فقط در عرض اون رشد میکنه. فرق دوم، آن چرا که مقصود طبیعت است این قوه منیه طلب میکنند. مقصود طبیعت اینه که به سن رشد، به کمال رشد برسد، که تا سن رشد قوه منیه همین کمال رو تعقیب میکنه. پس مقصود طبیعی قوه منیه این است که بدن به رشد کامل برسد و این مقصود طبیعی رو منیه طلب میکنه. اما چاقی اینطور نیست، چاقی غالباً اون زیاده، بله اون مقصود طبیعی رو که رشد است تغییر نمی کنه. گاهی ممکنه از اون رشد هم بگذاره، اضافه بر رشد که مقصوده درست کنه. خب این فرق دوم. فرق سوم در زمانه، زمان رشد از اول تکون است تا یه زمان محدودی، مثلا 30 سالگی، اما زمان چاقی همیشه است. پس این سه تا فرق بین انما و اتمان هست. نه، گاهی از اوقات از اختزا خارج میشن چون به مانع خوردن، گاهی هم مختزیشون تمام میشه. مثلا همین قوه منیه اگر در سن رشد کار نکنه به مانع خورده، ولی اگر بعد از سن رشد کار نکنه چون متوقف شده اشکال بشه مختزی شده. مختزی شده
از دست بود.
نه، محال عقلی نیست، ولی محال عادی هست و با توجه به قواعدی که ما در تغذیه داریم محال عقلی که سن، که پیری در سن پیری از نظر قد رشد کنه. حالا پیرم لازم نیست، در سن رشد چه بگذره محال عادی است. به این معنا که عرض می کنم محال عادی است همینطوری طبق قواعد تغذیه بخواد حساب کنید محال عقلی. چطور؟ نه چونکه مواد تغذیه محال عقلی. ببینید قانون تغذیه اینه، اینو بعدا اشاره خواهیم کرد، که غذا در سن کهولت سخت تهیه میشه و کم تهیه میشه، مازادی باقی نمیمونه تا صرف رشد باشه. خب وقتی ما آزادی باقی نمون رشد عقلن منتفی میشه.
عقلن مکان این مازادی
عقلن بله به عقلن مازادی چون این خوبه نمیتونه تحصیل کنه.
حالا اینا
بعدا
این خوبش در تریم
نه قوه قاضیه به اندازه تحصیل میکنه در بالا تر طرف نمیکنه به اندازه کم تحصیل
یه نفر تو تیری پیدا
رشد غیر از دندون در آوردن ها احتفال در رشد نه در دندون در آوردن بله تیر وقتی تیری از سر تجاوز میکنه گاهی دندون در میاد غیر از رشده برای قدش کلن نمیشه قدش کلن نمیشه. حالا اینو توضیح خواهیم داد که قضا نیست اینا توضیح این آقایی اونی که قضا نیست
این برهانه
نیست شما را به محال عقل نمیشه قضا نمیشه. شما دیروز برای این مسائل دنبال برهان عقلی میگشتید در حالی که ما اشاره کردیم بعد این مباحث برهان تجربی میشه.
شما برهان
علمی بله علمی بله بالاخره بازم تجربه توش دخالت کرد. نباید شما فکر کنید اونطور که در الهیات استدلال میکنید در اینجا استدلال کنید دنبال اونجور دلایل نگردید. اینا دلایل تجربیه بالاخره بعد از مقدمات تجربی استفاده کنید برهان درست میکنید منتها برهانی که از مقدمات تجربی استفاده کنید. فإن الإنما غير الإسم أقول النمض والثمن مشتركا در یک شيء وهو الازدياد والتبعيل البدن بانزياف مادة الغذاء إليه هر دو باعث می شوند که بدن ازدیاد طبیعی پیدا کنه از طریق اضافه شدن ماده غذا به این بدن. هر دو در این مسئله مشترک و یفترقان به اشیایی یعنی با هم در سه شیء اختلاف پیدا می کنند. یک از تناسب فلاختار که توضیح دادم منها طلب و ما یخصد خود تر تناسب در اختار یعنی این ما تناسب در اختاره یعنی رشدی در هر سه قطر هم در طول هم در عرض هم در عمق اون هم متناسب هست و منها طلب و ما یخصد خود تر این قوه منیه طلب میکند آنچه که مقصود طبیعت است. مقصود طبیعت این است که این بدن به این رشد برسد تا این حد از رشد رو داشته باشه. قوه منیه از همون اول شروع میکنه این مقصود رو طلب میکنه تا وقتی به این مقصود رسید دیگه کار تمام میشه چون وقتی متحرک به مقصود رسید متوقف میشه ساکن میشه. اینم حرکت کرده به این هدف که تا این حد از رشد بدن رو برسونه. خب بنابراین تا وقتی که به اون حد نرسیده طلب میکند مقصود رو وقتی به اون حد رسید واصل رو مقصود میشه و متوقف میشه. و من حل اختصاص به وقت معینه یعنی این ما در وقت معین هست فقط بین اول تولد تا 30 سالگی دیگه بعدش نیست پس اختصاص به وقت معین بود. خب این سه تا فرقی که گذاشتیم اینا از طرف این ما یا از طرف اسمانه از بیانی که من کردم معلوم شد از طرف انماعه در اسمان مخالف اینو داریم یا بعضی اوقات مخالفشو داریم دقت کنید ایشون هم همینو میگه فن نبو اختصاص به جمعی ها نبو اختصاص به همه این سه تا داره یعنی هر سه مطلبی که گفتیم در نبو هست. نبو اولا تناسب الاختاره ثانیا طلب ما یخصاص هر طبعه ثالثا اختصاص به وقت معین داره پس این هر سه در نبو هست. اما ثمن چی؟ یخالف و احیاناً یعنی یخالف و نمو رو در بعضی از این امور احیاناً احیاناً یعنی در بعضی زمانها فیها در این امور و یوافق و احیاناً زمیر یخالف و یوافق و زمیر بارز برمیگرده به نمو ثمن مخالف است با نمو احیاناً یعنی فی بعض الازمنه فیها در این ستا و یوافق و احیاناً یعنی در بعض ازمنه موافقت میکنه موافقت میکنه در کدام در نگفت در هر سه موافقت میکنه در بعضی زمانها در هر سه مخالفت میکنه در بعضی زمانها موافقت میکنه نگفت در هر سه موافقت میکنه پیداست اونجا که موافقت میکنه در هر سه موافقت نمیکنه فقط موافقتی که داره اینه که در سن رشد گاهی تناسب در اختار تو خود چاقی هم حفظ میشه که انسان متناسب چاق میشه، همونطور که متناسب رشد میکنه متناسب هم چاق میشه. پس در یکی از این ستا احیانا، یعنی در فیبرد الازمنه که زمان رشد است، چاقی با نمو موافقت میکنه در یکی از این ستا. در بعضی از این ستا، حالا ما گفتیم یکی، در بعضی از این ستا احیانا، یعنی فیبرد الازمنه، هم در بعضی از این ستا، یعنی در هسته نیست، هم فیبرد الازمنه است که زمان رشد باشه. اون زمانی که این بدن داره رشد میکنه متناسبن، ممکن است که چاق هم شود متناسبن. البته ممکنه همون وقت هم چاق نامتناسب بشه، ولی ممکن است که چاق متناسب بشه. پس گاهی موافقت میکند چاقی با نمو، گاهی اون هم در بعضی از اینها، نه در هر سه. پس مخالفت میکند گاهی در هر سه، موافقت میکند گاهی نگفته در هر سه، بلکه در بعضی. خب بعد یه مطلب دیگه میگه که زبول مقابل زبول از نمو، هزال مقابل هزال از سمن. یعنی زبول به معنی لاغری، هزال هم به معنی لاغری. در فارسی ما هر دو رو میگیم لاغری، ولی در عربی فرق میکنه. زبول در مقابل نموه. اگر انسانی به حد متعادل نموه شد بهش میگن نامی، نموه نشد بهش میگن زابه، پجموردگی مثلا. حالا اسمش پجموردگی هم شاید نشده داریم. بله، هزال یعنی لاغری، مقابلش چاقیه. اگر انسانی چاق شد بهش میگن سمین، لاغر شد بهش میگن هزال. پس هزال یقابل حسمن، مقابل هزال هستمن. زبول یقابل هنمو. پس زبول و هزال هر دو به معنای کم داشتنه، اما زبول کم داشتن به این معناست که روش نکرده، هزال کم داشتن به این معناست که چاق نشده. این دوتا با هم فرق داره. خب ما دوتا قوه از قوای نباتی رو که قوه قاضیه بود و قوه منیه بود خوندیم و توضیح دادیم. انشالله قوه سوم هم جلسه بعد انشالله. اگر درواز بودن اینجا، هر وقت در وقت شد میریم خیلی